تفسیر قرآن کریم صوت شماره 117 سوره رعد آیات 1-13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض غصا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در ابتدای سوره مبارکه رعد هستیم. سوره است مکی، مخاطب کفار و مشرکین مکه. طبق روال سوره های مکی بیشتر حول مزامین اعتقادی میگرده، در توحید، معاد و سرانجام شوم مخالفان انبیا رو طبق روال سوره های مکی متذکر میشه که به کفار و مشرکین مکه بگه که اگر شما هم در مقابل پیامبر اسلام بایستید و با او مخالفت کنید، این عقوبت ها از شما دور نیست. چند تا آیه خیلی مهم هم در این سوره هست که انشالله بهش میرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. به نام اون ذات مستجمع جمیع کمالاتی که هم بخشنده است به بخشش عام برای تمام موجودات و مخلوقات و هم بخشایشگر به بخشایش خاص برای بعضی از بندگان برگزیده‌اش، اهل ایمان، اهل تقوا، اهل اخلاص که از اون رحمت رحمانی خوب استفاده کردن. بین رحمان و رحیم یه اگر حرف گوش کنید هست. او رحمت عام داره، اگر حرفشو گوش کنید مشمول رحمت رحیمیه هم قرار میده. آیه 1 الف لام میم را از حروف مقطعه، رمزی بین خدا و رسول، تذکر به ما که خداوند این کلام اعجازگونه رو در اوج فصاحت و بلاغت با همین الفبایی برای شما فرستاده که شما فقط محاورات روزمرتون رو باش انجام میدید. تلک آیات الکتاب، آن آیات کتاب است، اون کتاب آسمانی. و الذی انزل الیک من ربک الحق، و آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو فرود آمده حق است. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، ولیکن بیشتر مردم ایمان نمی آورد. چون مخاطب آیات اهل مکه هستند، اکثریت مردم حقگرا نیستند. خیلی قرآن اکثریت رو مورد توبیخ قرار میده. خیلی قرآن با اون بحث رأی اکثریت و اینها موافق نیست. بله، اگر یه جایی دوتا حقی باشه، حالا اون اکثریت اگر جانب یک طرف باشن، اون مقبولیت داده میشه بهش و مورد پذیرش عموم قرار میگیره. اما وقتی یه جایی حق و باطله، دیگه اینجا رأی اکثریت ملاک نیست. چون به صورت طبیعی قرآن بارها و بارها میگه اکثریت اتفاقا به سمت باطلن. چرا؟ چون اکثریت پیرو هواهای نفسانی ان. اینه که خداوند این حقیقت رو میگه به حضرت رسول در مواجهه با مکیان و هر کسی که میخواد ابتدا به ساکن دعوت به حق کنه، که آمادگی لازم رو در برخورد با این مسئله داشته باشه. که ببین طبیعیش اینجوریه، مگر اینکه حالا یه رشدهایی صورت بگیره. بله، بعد از ظهور امام زمان ما اصلا یک تحولی صورت بگیره، عقلها، بینشها، آرمانها، اهداف اینا بلند بشه، همه با هم جمع بشه، در مسیر حق قرار بگیره. بله، اون موقع اکثرا حق گرا هستن. ولی تا قبل از ظهور امام زمان و تا قبل از تحقق فرج و اینکه انسانها به اون اوج قله فکری و بینشی برسن، طبیعی اینه اکثرا ناس لا یؤمنون. آیه 2 الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، خداوند همان کسی است که آسمان را بدون ستونهایی که برای شما دیدنی باشد برافراشت. حالا این ستونهایی که دیده نمیشود میتونه مسائلی باشه، مثلا همین قوه جاذبه که ما داریم. چون اصلا از گذشته سوال بوده این آسمان با این همه ستاره ها، سیارات چجوری ایستاده سر جای خودش تو مدار خودش. اینجا میفرماید ستونهایی که شما اونها رو نمیبینید. نمیفرماید بدون ستون، یعنی یه علل و اسبابی داره که حالا میتونه به همین قانون جاذبه و دافعه و اینا برگرده که یه ستون بسیار قوی و نیرومندن که کرات آسمانی و این اجرام آسمانی رو تو جاهای خودشون نگه داشتن و ما هم اونا رو نمیبینیم. که حالا تا اینجا که علم پیشرفت کرده ما به اینجا رسیدیم. ولی انشالله علم که پیشرفت کنه، انشالله امام زمانمون که تشریف بیاره، اینا رو باز میکنه برای ما. این ستونهای نامرئی یعنی چی دیگه؟ چه نیروهایی در این عالم هستش که خداوند ایجاد کرده و ما اونها رو نمیبینیم ولی هست. ثم استوى علی العرش، سپس بر عرش، یعنی بر اون تخت قدرت خودش که اشاره به قدرته، چون عرش که مادی نیست، استیلا یافت و یعنی که زمام تدبیر جهان رو در کف قدرت خودش گرفت. و سخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى، و خورشید و ماه را مسخر ساخت که هر کدام تا زمان معینی حرکت دارند. یدبر الامر، کارها را او تدبیر میکند. یفصل الایات، آیات را او تشریح مینماید. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید به لقای پروردگارتان یقین پیدا کنید. همین خدایی که به این زیبایی عالم تکوین رو داره مدیریت میکنه، همو این عالم تشریع رو داره برای شما قرار میده. همین خدایی که داره این چنین به زیبایی و به این محکمی و متقنی عالم رو اداره میکنه، برای شما دین فرستاده، آیات فرستاده و به شما اختیار داده برای پذیرش یا عدم پذیرش. خب بپذیرید که با این خدا ببندید، یک روز در مسیر زندگیتون و تو این سیر کمالی که دارید لقاء ربتون رو خواهید داشت. حالا باز خداوند داره خودش رو معرفی میکنه برای کفار، مشرکین مکه، برای هر کس که امروز در شرق و غرب غرب عالم با این نگاه خدا رو نمیشناسه. آیه 3 و هو الذی مد الارض و او کسی است که زمین را گسترد و جعل فیها رواسی و انهارا و در آن کوه ها و نهرهای قرار داد و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین و در آن از تمام ثمرات میوه ها دو جفت آفرید. جالبه در اون زمان مردم فکر میکردن فقط انسان ها و حیوانات هستن که زوجن. اینجا خداوند میفرماید میوه ها هم زوجن. خداوند اینجوری آفریده که این قانون زوجیت گیاهان رو میگن یه دانشمند گیاهشناسی تو قرن 18 موفق شد کشف کنه، ولی قرآن قرنها قبل به این حقیقت اذعان داشته. یخش لیل النهار، شب را بر روز میپوشاند، یعنی پرده سیاه شب رو میاره بر روز میپوشونه. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، همانا در اینها آیاتی است برای گروهی که تفکر میکنن. داره خداوند خودشو برای مشرکین مکه اینجوری معرفی میکنه که جا بندازه ببینید یه همچین خدایی به سوی شما کتاب و پیامبر فرستاده. رواسی جمع راسیه به معنای ثبوته، چون کوها در جای خودشون ثابتن بهشون میگن راسیه، جمعش میشه رواسی. اینی هم که میفرماید زمین را گسترانید احتمالاً اشاره به همون بحث دهول ارض داره، چون زمین هم طبق آیات قرآن هم طبق نظر زمین شناسان ابتدا در زیر آب قرار داشته، کم کم سر از آب در آورده. اولین نقطه‌ای هم که سر از آب در آورده محل خانه کعبه بوده. کم کم این خشکی‌ها زیاد شده، گسترده شده، که اینجا خداوند میفرماید زمین را گسترد. آیه 4 و فی الارض قطع متجاورات و در روی زمین قطعاتی در کنار هم قرار دارد و جنات من اعناب و نیز باغ‌هایی از انگور و زرع و زراعت و نخیل سنوان و غیر سنوان و درختان خرما که همانند و غیر همانند هستند، یا مثلا بر یک پایه میرویند بر دو پایه میرویند. سنوان جمع سنو به معنای شاخه‌ای که از اصل درخت خارج میشه. حالا اشاره به اون شکل‌های مختلفی داشت که درخت‌های نخل اون زمان داشتن. یسقا به ماء واحد، که همه آنها از یک آب سیراب میشوند، که جالبه همه اینا از یک آب از یک خاک، ولی خب میوه‌های متعددی دارن چون بذرهاشون متعدده، که این میخواد یه تذکر بده که بگه ببینید شما براتون یه پیغمبر فرستادیم، یه کتاب فرستادیم، از سمت یه خدا اومده، اما خروجیاش متفاوته. چرا؟ چون آدم‌ها با هم متفاوتن، همونجور که بذرها متفاوت بودن. بالاخره یکی صفای قلب داره، یکی بیمار دله. و نفضل و بعضها علی بعض فی الاکل، و با این حال بعضی از آنها را در خوردن بر برخی دیگر برتری میدهیم. بالاخره یکی مثلا ارزش غذایش بالاتره، یکی ارزش غذایش پایینتره، تفاوت‌ها رو داره میگه، که یک اشاره غیر مستقیم به تفاوت انسان‌ها. همونطور که تو میوه‌ها نگاه می‌کنی تو این عالم، همه از یک آب، همه از یک خاک، همه یک نور، اما محصولات متفاوت، یکی محصول گرونتری داره، یکی محصول ارزونتری داره. خب همین برتری در انسان‌ها هم هست. یکی پیغمبر میشه، قابلیت دریافت وحی داره، یکی نه، باید حرف او رو بپذیره، باید پیرو باشه. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، که در اینها نشانه هایی است برای گروهی که عقل خیش را به کار میگیرن. بله، اونایی که تعقل میکنن، نه اونایی که عقلشون آکبند نگه داشتن. آیه 5 و ان تعجب فعجب قولهم، و اگر تعجب میکنی ای پیامبر، اگر از چیزی تعجب میکنی پس عجیب گفتار آنهاست. اذا کنا ترابا انا لفی خلق جدید، که میگن آیا هنگامی که ما خاک شدیم به خلقت جدیدی باز میگردیم، یعنی دوباره زنده میشویم. اولئک الذین کفروا بربهم، آنها کسانی هستند که به پروردگارشان کافر شدند، یعنی چون میخوان ربوبیت خدا رو نپذیرند اصول دین رو انکار میکنن. کفروا بربهم، مرضشون سر همون بحث ربوبیته، مربیگریه، نمیخوان حرف اون رب پروردگار رو گوش بدن، میخوان هرجوری دلشون خواست رفتار کنن. اینه که کلا دارن اصول دین رو انکار میکنن، دقیقاً مثل این آخرالزمانیه که اکثرا به خاطر این هواپرستیشون میافتن تو دام شرک در ربوبیت. خداوند رو به عنوان رب نمیپذیرن، میرن اون ارباب متفرق و سبک زندگی آمریکای اسرائیلی رو میپذیرن که مشخص عاقبتش اینه. و اولائک الاغلال فی اعناقهم، و آنان قل و زنجیرها در گردنشان است، یعنی قل و زنجیرهای اون رذائل اخلاقیشون، اون بینشهای غلطشون که در قیامت هم اینا نمود عینی پیدا میکنه، تبدیل میشه به قل و زنجیرهای عذاب. و اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، و آنها اهل دوزخند و جاودانه در آن خواهند ماند. آیه 6 و یستعجلونک بالسیئة قبل الحسنه، و آنها پیش از حسنه یعنی رحمت از تو تقاضای شتاب در سیئه یعنی عذاب میکنن، چون آدمهای خیلی لجوج و مریضی بودن، همش پیامبر رو مسخره میکردن. این سنت مهلت‌دهی خدا اینا رو دچار سوء برداشت کرده بود، که هی میگفتن کون عذابی که میگی، بگو بیاد ببینیم. و قد خلت من قبلهم المسلات، و با این که پیش از آنها بلاهای عبرت انگیز نازل شده است. مسلات جمع مسله به معنای عقوبت، مجازات، مسلات عقوبت ها، در حالی که قبل از اینا عذاب ها بوده، میتونن تو تاریخ یا حتی بازمانده های تاریخ نگاه کنن اینو قشنگ ببینن. و ان ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم، و پروردگار تو نسبت به مردم با این که ظلم میکنه کنند دارای مغفرت است. یعنی خداوند خیلی داره با اینا راه میاد، اصلا خیلی بنای مدارا با اینا گذاشته، بنا گذاشته که اینا رو ببخشه تا میتونه، تا جایی که راه داره. ولی خب البته اون جایی که دیگه راه نداره و ان ربک لشدید العقاب و در عین حال پروردگارت دارای عذاب شدید است، دیگه اگر هیچ مدلی اینا راه ندن، هیچ جوری اینا به راه نیان، طبیعیه که آخر عاقبت همینه. آیه 7 و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه، و کسانی که کافر شدن میگویند چرا آیه یعنی معجزه ای از پروردگارش بر اون نازل نشده؟ چرا این حرفو میزدن؟ مگه پیامبر معجزه نداشت؟ چرا؟ معجزه داشت. اون تا کفار همش دنبال این بودن که برای بهانه‌جویی و برای اینکه مسخرهشو در بیارن، هی به پیامبر میگفتن خب این معجزه رو بیار، اون معجزه رو بیار. از حد گذرونده بودن. حالا اگه میخواستن ایمان بیارن، خب پیامبر یه دونه دو تا پنج تا آورده، اینا میتونستن ایمان بیارن. ولی اینا چون هی تقاضای بیش از حد میکردن و تقاضای بیش از حد هم مغایر با حکمت الهیه، اصلا ممکنه نظم عالم به هم بخوره. خداوند یه جاهای یه چشمه‌هایی میاد، یه تیکه‌ای میاد برای اینکه اینا رو آگاه کنه. اونا مطابق حکمت الهی کنترل شده است، نظم عالم به هم نمیخوره. اما اینا هی تقاضاهای بیش از حد ضرورت داشتن، تقاضاهایی که میتونست اصلا نظم عالم رو، نظم زندگی انسان‌ها رو به هم بزنه. بعد خب پیامبرم اونجا میگه خدا قبول نمی‌کنه، خداوند حکیمه. بعد اینا چون توقعات نابجاشون در بحث معجزات پیاده نمی‌شد، میگفتن نگاه ما ازش معجزه خواستیم نیاورد. بعد خداوند میفرماید اینجوری پاسخشون رو بده، انما انت منذر، و تو این است و جز این نیست که فقط یه بیم دهنده ای، فقط یه تذکر میدی، یه تذکر بده و برو، اصلا نیازی نیست برای اینا خیلی بیش از حد مایه بذاری. ول کل قوم هاد، و برای هر گروهی هدایت کننده است. یعنی البته ما در کل تاریخ یک بنایی داریم که ما به عنوان شیعه میگیم امامت، که اگر کسی در هر زمانی نیازمند بود که راه پیدا کنه، تشنه حقیقت بود، تشنه هدایت بود، تشنه رسیدن به قله بود، البته ما هدایتگرم براش گذاشتیم. یعنی همین پیامبری که در عین حال انذار کننده است، همین پیامبر یا اگر نبود، جانشینان به حق او که ما در فرهنگ تشیع بهش میگیم امامت، میتونه نقش هدایتگری هم برای انسانهای مستعد داشته باشه. شما مریضی، توقعات نابجا داری، خب حالا ما با شما نقش انذار کننده داریم. حالا اگر در بین شماها یا اصلا در کل تاریخ کسی بود که در تمام این انذارها و هشدارها استعداد رشد و استعداد صعود داشت، البته نقش هدایتگری هم داریم. منذر برای لجوجها، بیماردلها، مریضها، هادی برای مستعدها، تشنه هدایت و تشنه صعود و تشنه سعادت. حالا شما کدوم یکی میخواید باشید؟ مثل اون بذرها که گفتیم از یک آب و نور و خاک واحد بهره مند میشن، اما محصولات متفاوته. این دیگه شماهایید که تعیین میکنید خروجیتون چی باشه. در روایات متعدد داریم از طرق مختلف، شیعه و سنی، از آدمهای خیلی معتبر در بین اهل تشیع و اهل تسنن، که وقتی این آیه نازل شد، حضرت رسول فرمود انا المنذر و علی الهادی من بعدی، من همون منذرم و علی علیه السلام هدایتگر بعد از منه، و ضرب به یده الی صدر علی، سپس دست خود را بر سینه علی علیه السلام زد، فقال، پس فرمود انت الهادی بعدی یا علی، تو اون هادی بعد از من هستی ای علی، بکه یهتد المهتدون، به سبب تو تشنگان هدایت و جویندگان حقیقت هدایت میابند. خیلی طرح قشنگیست خداوند در این عالم گذاشته، در مقابل کسانی که اهل کفر و انکارند پیامبر داره صحبت میکنه، اینا هی دارن لجاجت میکنن. بعد خداوند متعال به پیامبر میفرماید چند تا عبارت به اینا بگو که یه اقیانوس معنا توشه و یه طرح بسیار بسیار حساب شده و جالب و قشنگ از ناحیه خداونده. من برای شما به عنوان منذرم و البته برای هر قومی هم هدایتگریست. الان در حال حاضر من برای شما، اگر من نباشم جانشین به حق من بعد از من علی ابن ابی طالب و بعد از او امامان به حق تا امام دوازدهم، امروز هم همینه، امام هادی ما همون امام مهدی است که برای هر انسان تشنه هدایت و جوینده حقیقت میتونه هدایتگر باشه، هر کس، حتی در این زمان غیبت. که این آیه و این روایات نشانگر اینه که در هر زمانی یک امام معصوم در حد پیامبر اکرم صلوات الله علیه هست، و امروز ما بهش میگیم امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، که یک سند بسیار محکمی است، هم برای زنده بودن امام در هر زمانی، در زمان ما، امام زمان ما، و یک طرح بسیار زیبایی است از ناحیه خداوند متعال که برای رشد اختیاری انسان‌ها تو این عالم قرار داده. یک انسان پیامبر اکرم هم خودش منذره، هم خودش هادیه. امامان معصوم ما هم خودشون منذرن، هم خودشون هادیان، اما برای اهل لجاجت اون بعد منذر بودنشون جلوه داره، برای تشنگان حقیقت اون بعد هادی بودنشون جلوه داره. آیه 8، حالا خداوند باز داره خودشو معرفی میکنه. ببینید من یه همچین طرح قشنگی گذاشتم، من اینم، الله یعلم ما تحمل کل انسا، خداوند از جنین هایی که هر ماده حمل میکند آگاه است، و ما تغیز الارحام، و نیز آنچرا که رحم ها جذب میکنند فرو میبرند. در بحث کشتی نوح داشتیم و قیز الماء، یعنی زمین آب رو جذب کرد فرو برد، و ما تزدادو، و هم از آن چه افزون میکنن، یعنی بعد از جذب حالا روی نطفه فعل و انفعالاتی صورت میگیره، این یک رشدی میکنه، مثلا دست و پا در میاره و اینا، هر آن چه که اضافه میکنه اونم میدونیم، و کل شیء عنده به مقدار، و هر چیزی نزد او مقدار معینی دارد، یعنی نظام آفرینش موجودات بر اساس مقدار و میزان دقیق حساب شده است. آیه 9 عالم الغیب و شهادت الکبیر المتعال، او از غیب و شهود آگاه، بزرگ و بلند مرتبه است، صفات زیبای خداوند. آیه 10 سواء منکم من اسر القول و من جهر به، برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند. چون یکی از مریضی های کفار و مشرکین مکه چی بود؟ می اومدن بر علیه پیامبر سخنان پنهانی با هم داشتن، یه طرح های پنهانی رو با هم می ریختن، پشت سر پیغمبر غیبت میکردن، مسخرهش میکردن. اینجا خداوند داره با این آیات بهشون میگه ببین من همه اینا رو میدونم، و من هو مستخفن باللیل و سارب بالنهار، و همچنین کسانی که شبانگاه مخفیانه حرکت میکنن یا در روشنایی روز. سارب از سربه میاد به معنای آب جاری، یعنی کسی که در روز به سراغ کاری جاری میشه، راهی میشه، میره. آیه 11 له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله، برای او یعنی انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سر او را از فرمان خدا حفظ میکنن. از فرمان خدا یعنی چی؟ یعنی حوادث غیر حتمی، چون اگه یه حادثه حتمی باشه در امر الهی دیگه نمیتونن حفظ کنن، که اون امر الهی نافذه، حاکمه و اجرا میشه. اما این که میفرماد من امر الله، یعنی از اون امرهای خداوند که غیر حتمیه. معقبات جمع معقبه که تاش تای تأنیث نیست، برای مبالغه است، مثل علامه که همینجوری تعاقب داره، پی در پی آمدن ملائکه که هی مراقبت میکنن. بعد اینجا یه نکته ای در این آیه هست که خیلی مهمه، یک سنت بسیار محکم و قوی در این عالم هست، یک اولویتی است از ناحیه خداوند در اداره این عالم، مثلا اساس حکومت معصوم اینا بر اساس این آیه است. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، همانا خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. یعنی چی این آیه؟ خیلی مهمه. یعنی ما یک عالم انفس داریم، یه عالم آفاق، یه عالم درون داریم، یه عالم بیرون. خداوند متعال تو این عالم انسان‌ها رو خلق کرده، هم یه درونیاتی بهشون داده، هم یه فضای بیرونی ایجاد کرده براشون. اصالت با کدومه؟ کدوم اصله؟ کدوم فرعه؟ درونیات انسان اصله یا عالم بیرون انسان‌ها؟ این آیه می‌فرماد عالم درون اصله، اصالت و اولویت با عالم درونه. اگر درون انسان‌ها در یک جامعه ای بد بشه، بیرونشون هم بد میشه. اگر درونشون خوب بشه، بیرونشون هم خوب میشه. توی جامعه ای مردم بی تربیت میشن، دنبال سودجویین، دنبال ظلمن، دنبال فسادن، دنبال سوء استفاده از نعمت‌های خداوندن، دنبال بهره‌مندی از نعمت‌های خداوند در راستای نافرمانی خداوندن، میشه ناشکری، میشه کفران نعمت. آدم‌هایی که از درون دچار ریزش میشن، دچار لغزش میشن، بیرونشون هم بد میشه. توی جامعه گیر کردیم پر ظلم و فساد و نابسامانی و مشکلات و گرفتاری، میخوایم اصلاح کنیم، اگر بیرون رو بخوایم اصلاح کنیم هیچ اتفاقی نمیفته. هر قانونی شما تو این عالم آشفته، تو این فضای نابسامان و آشفته قرار بدی، باز این موجود دوپای بی تربیت یه راهی برای فرار و دور زدن پیدا میکنه، یه راه در رو پیدا میکنه، اون قانون رو زیر پا میذاره، بدتر میشه. میفرماید اگر میخواهید اوضاع بد و نابسامانیتون اصلاح بشه، اول برید به سمت تربیت انسانها. یعنی قبل از اینکه شما یک قانونی رو در بیرون وضع کنید که مثلا انسانها رو کنترل کنه، که نمیتونه بکنه، بیایید رو تربیت آدمها کار کنید. آدمها با تربیت بشن یه نسل با تربیت، انسانها متحول بشن به لحاظ تربیتی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ بینش، به لحاظ گرایش، به لحاظ عقاید، اخلاق، رو اینا کار کنید. اینا که عوض بشن، بیرون هم خوب میشه. اصالت با درونه. خداوند سرنوشت بیرونی هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه حالات درونی اینا عوض بشه. تو روایات متعدد داریم اگر یک جامعه بد نیت بشه، روزیشون کم میشه. نیتش اینه که اگه به یه ثروتی برسه، میفته دنبال ظلم و فساد و فحشا و لاابالیگری و افسار گسیختگی و افسار پاره کردن. خب معلومه خداوندی که خیر میخواد برای یه بنده ایش، برای یه جامعه ای، میگه صلاح اینا با این نیتی که تو کلهشون دارن فقره، گرفتاریه، اینا رو من باید غرق مشکلات کنم، چون اینا نیت کردن اگه به یک گشایشی دست پیدا کنن افسار پاره کنن. از اون طرف امام صادق علیه السلام، من حسنت نیته زید فی رزقه، هر که نیتش نیکو باشد روزیش افسون گردد. یعنی نیت اینه که اگه من به یه ثروتی رسیدم، میرم به سمت برپایی قسط، عدل تو جامعه، رشد فکری و فرهنگی خودم، خانواده‌ام، مردم جامعه‌ام، یه بخشی از درآمدم و پولم رو خرج میکنم برای برطرف کردن فقر فرهنگی، بعد فقر اقتصادی، اول فقر فرهنگی. فقر فرهنگی مهمتره. اگر کسی نیتش این باشه که پولدار شم، فقر فرهنگی رو از جامعه بردارم و متعاقب اون فقر اقتصادی رو، این روزیش زیاد میشه. خداوند میگه آها ببین اینا گوشی دستشونه، اینا آدمهای بالغی هستن، اینا آدمهای باشعور و فهمیده هستن، اگر من روزی اینها رو زیاد کنم اینا تو راستای اطاعت و فرمانبری و مسیر و مجرای صحیح ازش استفاده میکنن، پس روزی اینا رو بیشتر کنین ملائکه. متاسفانه تو این آخرالزمانی مدیریت سیاسی مدیران ضعیف و خبیث به گونه ایست که اکثرا رو از درون آلوده میکنن، انسانها رو بی تربیت میکنن، یه سیستم سیاسی و اقتصادی میذارن که همه حریص‌تر، طماع‌تر، خودخواه‌تر، مکارتر، حیله‌گرتر بار بیان، بعد اینجوری میشن از اون بالا میگن آها ببین ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، اینا درونشون شده اینجوری، مجموعه از رذایل اخلاقی شدن، پس باید وضعیتشون نابسامان بشه. و یکی از مهمترین مسئولیت های یک مدیر سیاسی، یک دولت سیاسی در یک جامعه اینه به گونه ای رفتار کنه که مردمش با تربیت بار بیان. بعد که مردمش با تربیت بار اومدن، از درون خوب شدن، البته بیرون مردم هم خوب میشه و شرایط میره به سمت سامان گرفتن. و اذا اراد الله بقوم، و هنگامی که خداوند اراده سوءی به قومی کند، طبیعیه دیگه، به خاطر بینش های غلطشون، درون های آلودشون، اعمال غلطشون، فلا مرد له، پس هیچ چیز مانع آن نخواهد شد، و ما لهم من دونه من وال، و جز خداوند سرپرستی نخواهند داشت. یعنی اگر اینا درونشون ناپاک باشه، خداوند آشی واسه اینا میپزه که یه وجب روغن روش باشه. اگر اون درونتون با بینش های غلط، با رذایل اخلاقی، با اعمال باطل بیهوده بره به سمت سقوط، در بیرون هم شما گرفتار نابسامانی ها و مشکلات از ناحیه خود خداوند خواهید شد، و جز او هم کسی نمیتونه اینا رو از شما برطرف کنه، چون جز او دیگه وال، والی، سرپرستی دیگر نیست. دنبال کی میخواید بگردید این شرایط رو واسهتون عوض کنه جز خدایی که یه همچین طراحی در این عالم گذاشته، اصالت رو به درون داده. آیه 12، حالا باز خداوند داره خودش معرفی میکنه، هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا، او کسی است که برق را به شما نشان میدهد، یعنی اون برق و صاعقه ای که قشنگ تو چشم مردم میاد، که هم مایه ترس است و هم مایه امید، هم باعث ترس و وحشت انسان ها میشه، بالاخره آدم وقتی میبینه با یه حادثه خیلی وحشتناکی مواجه میشه دیگه، هم باعث امیده که آدم امید داره الان یه بارونی میاد، و ینشئ السحاب الثقال، و ابرهای سنگین بار ایجاد میکنه. و آیه 13، باز خداوند خودش رو معرفی میکنه، و یسبح الرعد بحمده، و رعد تسبیح و حمد او را میگوید. این رعد و برقی که در عالم میزنه، برق شما میبینیم، رعدش رو میشنویم، این داره تسبیح و حمد خدا رو میگه به واقع. و الملائکه تو من خیفته، و نیز فرشتگان از خوف او، ترس و حمد او رو میگن. و یرسل السوائق، و صاعقه ها رو میفرستد. قشنگ داره تو این آیات قدرت نمایی خودش رو نشون میده خداوند به این کفار و مشرکین مکه. فیصیب بها من یشاء، پس هر کس را بخواهد گرفتار آن میسازد، گرفتار این رعد و برق و صاعقه و اینها. و هم یجادلون فی الله، ولی خب عجیب، در حالی که اینا با مشاهده این همه آیات الهی، این همه نشانه های روشن، باز درباره خدا به جدال میپردازند. و هو شدید المحال، و در عین حال او سخت کیفر است. محال از حیله به معنای نوعی چاره اندیشی پنهانی، شدیده در اون چاره اندیشی پنهانی، در اون کیفر سختش، که نام این سوره، سوره رعد، هم از همین آیات گرفته شده، که خداوند داره قدرت نمایی خودش رو نشون میده در این عالم، که ببینید چجوری من دارم رعد و برق و صاعقه و اینا رو میفرستم، من چجوری دارم این عالم تکوین رو مدیریت میکنم، اینقدر محکم و متقن، همین منم که برای شما کتاب و پیامبر فرستادم، باید به او ایمان بیارید، در مقابل او سرسختی نکنید، تا بتونید یک زندگی خوبی در دنیا و آخرت داشته باشید. اصالت رو خداوند با درون داده. ما در بحث مدیریت سیاسی، در بحث زمینه سازی ظهور، در بحث بردن جامعه به سمت یک جامعه مهدوی، باید این آیه 11 سوره رعد رو روش کار کنیم. از یک طراحی بسیار قشنگ و حساب شده و دقیق در این عالم میگه که خداوند اصالت رو داده به درون. اگر ما میخواییم از این مشکلات آخرالزمانی ان شاء الله سر سالم به در ببریم و بریم به سمت اون نقطه آرمانی، یعنی عصر نورانی ظهور، باید سعی کنیم رو درون خودمون بیشتر کار کنیم. چه بسا خداوند یه سری بیماری ها، مشکلات اینا رو بر ما عارض میکنه که ما یه مقداری از اون دنیای بیرون ببریم، مجبور شیم مثلا تو خونه قرنطینه بشیم، زندانی بشیم، که بیشتر به درون خودمون بپردازیم، بیشتر به اصلاح درون خودمون اهتمام داشته باشیم، که اگر ما هم به لحاظ بینش اعتقادی و هم به لحاظ خصوصیات اخلاقی، عقاید اخلاق، این قرآن پر از عقاید و اخلاق، تو این دوتا حوزه کار کنیم، قطعاً میتونیم در بیرونمون هم تحولات بسیار بسیار مطلوبی رو ایجاد کنیم، تا ان شاءالله پله پله هم خودمون، هم خانوادهمون و هم جامعهمون رو ببریم به سمت اون جامعه نورانی عصر ظهور و لایق حضور و ظهور امام زمانمون در بینمون، با بهره مندی از نور این آیات و به فضل الهی ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.